سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع دین و زیبایی‌های آن. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال در قرآن کریم صریحاً وعده دادن که یکی از نتایج ایمان آوردن به پروردگار عالم، یکی از نتایج متدین شدن همین باشد که خداوند متعال ایمان رو در دل مؤمنین زیبا و محبوب قرار بده. این شاید اولین یا از اولین پاداش‌های فوق‌العاده مهم و معنوی باشه که خداوند متعال در این دنیا به مؤمن عنایت میکنه. قبل از بهشت و برزخ و قبل از هر منفعت دنیایی دیگه این پاداش معنوی فوق‌العاده رو میدن. ائمه هدی علیهم السلام هم فرمودن این هدیه ویژه پروردگار عالمه که ایمان رو در قلب مؤمن زیبا و محبوب قرار میده. نقطه مقابلش هم هست و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا کفر و فسوق و عصیان رو در سه مرتبه بدیها رو ذکر می فرماین. در مرتبه اول کفر، که اصلا کسی بخواد معتقد نباشه به خدا. بعدش فسوق که کارهای زشت علنیه بد رو میگن، و عصیان که هر نوع معصیتی رو شامل میشه، از شدید به قوی هم، از شدید به ضعیف، از قوی به ضعیف هم بدی ها رو میشمرن. انگار معناش این میشه که کفر بیشتر زشت میشه، بعد در مرتبه دوم فسوق زشت میشن، و بعد در مرتبه سوم معصیت زشت میشه. این یه عنایت پروردگاره که میاد تو دل انسان و یه دخالت میکنه پروردگار عالم، چی رو زیبا قرار میده چی رو زشت. دست خود آدم هم نیست. مقدماتش رو ما میتونیم تحصیل بکنیم با توضیحاتی که در جلسات قبل مختصرا عرض شد. باز مقدمتا این نکته رو عرض بکنم که یه جدولی دارن توی روانشناسی که خیلی جدول مشهوری هم هست. انصافا این جدول هم حالا حکمت هر کسی بوده. البته معلوم مالکیه، جدول آقای مازلو هست. خیلی جدول قابل اعتناییه. اون جدول میاد به صورت هرمی نیازهای انسان رو طبقه‌بندی میکنه. بعد میگه که مهمترین نیاز برای انسان نیازهای مادیه. آب و نونی که آدم میخواد بخوره، این مهمترین نیاز انسانه. بعد از این نیاز میره سراغ لذت. بعد از لذت میره سراغ مثلا اعتبار. بعد نوک قله این هرم نیازهای انسان آخرینش رو زیبایی گذاشتن. یعنی انسان همه نیازاش تامین بشه، میگه خب من دوست دارم حالا زیبا باشه محیطم، دوست دارم خونم زیبا باشه، دیگه به زیبایی میپردازه. کسی که خونه نداره، خونه خیلی نیاز داره، دیگه فکر زیبایی خونش نیست. میگه بابا یه سرپناهی داشته باشم، مثلا دیوارش دود گرفته باشه، مهم نیست. وقتی که خونه رو خرید میگه حالا بزرگ باشه، یه اعتباری از نظر اجتماعی من پیدا بکنم، اینجوری نمیتونم دوتا مهمون دعوت کنم. وقتی که بزرگ شد میگه این زیبا نیست، برم یه خونه بگیرم که زیباتر از این باشه. یعنی زیبایی آخرین نیازیه که خودشو نشون میده. خیلی مشهوره جدول مازلو و همین طبقه بندی نیازها رو انجام میده. واقعش هم در تجربه آدم میتونه همینو ببینه، آدم‌ها نیازهای دیگری دارن که اون نیازها رو مقدم می‌دارن. اون نیازها مثل نیاز به آب و نان، نیازهای حیاتی، خب برای انسان مهمتره. بعد نیاز به لذت هست، بعد نیاز به زیبایی. ولی من می‌خوام اینو عرض بکنم، آدم دین آدمیه که نیاز به زیباییش هم میاد جزء نیازهای اول. دو تا دلیل عمده ما دو جلسه قبل گفتیم. آقا دین باید زیبا باشه برای ما و این به عنوان یه شاخص باید کنترل بشه. تنظیم موتور میری، تنظیم ماشین میری برای رفع گرفتاری های ماشین، چی بهش میگن؟ ماشین رو میخوام ببینن که آیا ایرادی داره یا نه، چیکار؟ چکاپ میکنن؟ نه یه چیز دیگه میگن، من معاینه فنی مثلا، آره معاینه فنی میکنن، میگن آقا این ایرادی نداره. ایمانش رو هر کسی باید معاینه فنی بکنه ببینه ایرادی داره یا نداره. و بعد بخوای معاینه فنی بکنی باید ببینی ایمان در قلبت زیبا هست یا نه، محبوب هست یا نه، و بعد باید ببینی کفر و فسوق و عصیان برات زشت هست یا نه. دو تا اثر بسیار منفی گفتیم داره زیبا نبودن ایمان برای ما. اثر منفی اول این است که آدم اگر دینداری بکنه دچار عجب و غرور میشه و میدونید عجب موجب حبط عمل میشه، نابود میکنه عمل رو، هیچی دیگه تموم شد. بابا این همه پشتیبانی بوده، این همه سابقه، همش از بین میره. چون شما زیبایی ایمان رو درک نکنید، از ایمانتون کیف نکنید، از ایمانتون لذت نبرید، طلبکار میدونید خودتون رو از خدا، بدهکار نمیدونید. یا به خودتون یه احسن میگید، میگید بالاخره ما اینجوریه که بله دیگه. حالا یه الحمدلله ممکنه بهش اضافه کنی ها، ولی اون غروره میاد. عجب در دل انسان نفوذ میکنه و راه کنترلی واقعا نداره. کتاب ریا و عجب از امام رو بخونید، در اون 40 حدیث درباره عجب ببینید از امام چی میفرمایند. قوغاس واقعا. ما دوران نوجوانی این کتاب، یعنی کتابچه‌ای کرده بودن، زمان جنگ بود، دادن دستمونو ما خوندیم. هنوز از اعجاب اون زمان من خاطره دارم که گاهی کتاب میبستم میذاشم رو زمین، میگفتم چیه، ما تو چه عالمی داریم وارد میشیم. حالا آدم بی سر پایی هم بودیم، ما همیشه اینجوری بودیم. من که تعجب بکنم، ببینید برای شماها که آدم های خوبی هستید چقدر میتونه تحول برانگیز و تکان دهنده باشه. خب اگر زیبایی دین رو درک کردی، احساس میکنی بدهکاری. اگر دین پیشت محبوب بود، احساس میکنی بدهکاری. نمونهش همین عزاداری ابا عبدالله الحسین. چرا عزاداری ابا عبدالله الحسین تنها چیزیه که واقعا برای ما میمونه؟ چون ما به سختی میتونیم توی مجلس امام حسین عجب پیدا کنیم، چون دوست داری امام حسین رو، دوستش داری و دل خودت دفتی. میدونی ثواب داره ها، برای دل خودت دفتی. این خیلیه. یه دفعه توی جلسه میگن یا اول فضل نمیدونم بیا و خیمگاه رو نجات بده، تو داد میزنی، فریاد میزنی، یک احساس شور و افتخاری در وجودت ایجاد میشه از ذکر ابوالفضل، به صلح شوری او، به علمداری او افتخار میکنی. مثلا برای هیچ کدوم اینا مغرور نمیشی. چرا؟ چون میگی من این داد و فریاد کردم از بس زیباست عباس ابن علی، زیباست، دلم آورده. امکان نداره شما مغرور بشی. پس زیبایی ایمان، زیبایی دین مانع مغرور شدن و عجب انسان میشه. پس زیبایی ایمان رو درک کردن یک ضرورته. مثل زیبایی خونت نیست بذاری آخر سالا فعلا خونه داشته باش زیباییش بمونه بعدن. من خواهش میکنم نگاهمون رو به زیبایی دین به عنوان یک شاخص ضروری معطوف بکنیم. مثلا این سیر و سلوک عرفانی و رسیدن به مراتب بالا هم آنچنان نباید بخواد. خب اونایی که میرن بالا بیشتر زیبایی رو درک میکنن، بیشتر ایمان پیششون محبوب میشه. زیبایی در دنیا یه ضرورت نیست. من الان میخوام تو این جلسه خدمت شما عرض بکنم که بله، ما در دنیا فرق میگذاریم بین ضرورت و زیبایی. ضرورت اول، زیبایی بعدا. ولی میخوام عرض کنم فداتون بشم، ایمان رو، زیباییش رو درک کردن، ایمان رو، محبوبیتش رو افزایش دادن یک ضرورت است. دین با دنیا فرقش اینه، یکی از فرقاش اینه، فرقای زیادی داره. باید از نمازت لذت ببری، باید از دینت لذت ببری، باید زیباییش رو حس کنی، باید بهش علاقه داشته باشی، و الا فائده نداره برات. فائده هم داشته باشه فائدهش فاسد میشه. خیلی روشنه. لذا ما میخوایم از زیبایی دین صحبت کنیم. آقا از ضرورت دین صحبت کن، تو رو خدا به زیبایی دین چسبیدی. خیلی ضرورت داره. حالا زیبا هم نباشه به شدت ضرورت داره. مگه آدم قرص و دوا و دارو میخوره به زیباییش نگاه میکنه؟ نخوره میمیره. زشتم باشه، بدمزدم باشه، میخوره. از ضرورتش صحبت بکن. اتفاقا میخوام بگم که اقتضاء جامعه ما، اقتضاء جهان ما اینه که یک کمی کمتر از ضرورت دین صحبت بکنیم، از زیبایی دین بیشتر صحبت بکنیم. یک کمی زیبایی دین رو به نمایش بگذاریم، بذاریم دیگران در این جهانی که آیاتشو دیروز خوندم براتون که حالا بازم برمیگردیم انشالله به اون آیات، تو این جهانی که ابلیس زیبا میکنه عمل مردم رو براشون، ابلیس دنیا رو برای مردم زیبا میکنه و میبینید ابلیس داره این کارو میکنه. هالیوود فقط ماموریتش اینه، دست صهیونیست‌ها. صهیونیست‌ها هم اولین سری عوامل ابلیس هستن. داره زیبا جلوه میده چیزایی که کاملا زشته، زیبا جلوه میده. تو این دنیا تو میخوای با اون رقابت بکنی، تو این دنیا میخوای با کسی رقابت بکنی که دارن دنیا و گناه و کفر و فسوق و عصیان رو زیبا نشون میدن، ایمان رو زشت نشون میدن. تو این دنیا با اون داری رقابت میکنی. جوان خودتو نمیتونی جمع بکنی. والله بالله تلاه غلط سبک آموزش های دینی که ما میدیم تو مدرسه هامون، از یه جهاتی، یه زمینه هایش، همشونو میخوام میگم غلطه. بچه باید تو مدرسه زیبایی دین رو حس کنه، زیبایی ایمان رو حس کنه. ما هنر نداریم این زیبایی رو انتقال بدیم نگیم نمیشه. ما اصلا در اولویت برنامه ریزی هامون نیست که زیبایی ایمان رو منتقل کنیم به نسل جوان. زیبایی و محبوبیت ایمان منتقل بشه نمیره جای دیگه. بر چی بره؟ شما فکر کنید جوان دوست داره گناه بکنه؟ اصلا و ابدا اینجوری نیست. زیبایی و محبوبیت گناه زیر پایین رو خالی میکنه. دوست نداره گناه بکنه. مگه کافر جوون؟ کفر از کجا رفته تو دلش؟ مگه قسی القلب جوون؟ قساوت قلب از کجا پیدا کرده؟ ده برابر پیر مردم گناه کرده باشه هنوز قساوت قلب پیدا نمی کنه. این تازه است، به این سادگی که لک بره می داره. مشکل توی انتقال دینه. هر متدینی موظفه رعایت بکنه زیبایی دین به دیگران منتقل بشه. زیبایی دین از نظر اجتماعی هم یک ضرورته. امام صادق علیه السلام دیدن یک کسی ماهی گرفته دستش داره میره خونه، آقا فرمودن این چه وضعیه؟ گفت آقا جون شما فرمودید آدم مرد میره خونه خوبه یه چیزی دستش بگیره. آقا فرمود بله من گفتم ولی ماهی بوی بد میده. الان شما یه چیزی دستت گرفتی که بوی بد میده. کسی از کنار تو رد میشه میگه شیعه امام صادق، این دوستای امام صادق شب بوی بد میدن. این بذار تو یه چیزی دستت بگیر. تو چون شیعه حق نداری بوی بد بدی. نگاه کن. این برای نیاز اجتماعیش، برای نیاز فردیش. اون دوتا رو تکمیل نکردم. گفتیم که یکی این که آدم عجب پیدا میکنه، یکی دیگه چی بفرمایی؟ دیروز گفتیم حسادت. شما اگر زیبایی دین رو ازش لذت نبری، عشق به دین نداشته باشی، یعنی این شاخصی که خدا تو قرآن فرمود، ما که خودمون اضافه نمی کنیم سلیقه خودمون باشه، اصلا طلبه یعنی این که سلیقه خودشو نمیگه. طلبه فرقش اینه دیگه، مردم که معطل نیستن که میخوان قال صادق علیه السلام، قال الله تبارک و تعالی بشنون، وقت داشته رفته خونده اونا رو به مردم بگه. مردم با او خودش کاری ندارن، نظر تو چیه مهم نیست، نظر خدا چیه اونو بگو. ما که خودمون نگفتیم، خدا میفرماد حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. داریم از آیات و روایات دیگه در کنارش استفاده میکنیم ببینیم میزان ضرورتش چقدره. خب شما اگر از ایمانتون لذت نبرید، عشق به ایمانتون نداشته باشید، زیباییشو درک نکنید، بنده کوچکتر از شما هم دارم عرض میکنم، ولی شک نکنید که نسبت به گناهکار حسادت خواهید کرد. خیلی بده، اینجای دلت اون وره. دیروز داشتم فکر میکردم، نمیدونم فکر میکردم یا اینجا گفتم، عاشورا تاسوعا بعضی ها میرن شمال تفریح، فکر میکنم مثل بقیه تعطیلاته. به خدا قسم اگه یه دونه عزادار امام حسین حسرت بخوره، اگه یه عزادار امام حسین حسودیش بیاد. من کمال عقله استهان به شهوات. کسی کامل بشه عقلش خار میدونه شهوات، پرداختن به شهواتو میگه نگاه بیچاره. عاشورا میده شمال، شمال تو اون دریا تو سرت بخوره به چه دردی میخوره؟ بنده خدا محرومه، حسادت نمیکنه، چرا میره شمال؟ خب تو هم برو شمال، تو هم برو، فشار میده چرا به؟ اگر زیبایی دین رو درک نکنی حسادت میکنی به اهل دنیا. اگر زیبایی دین رو درک نکنی حسرت میخوری نسبت به اهل دنیا. یه ضرورت زیبایی، جدول مازلو رو بنداز دور، آخرین مرتبه این است که انسان به زیبایی برسد. نخیر، اولین مرتبه این است که انسان به زیبایی برسد. درک زیبایی دین یک ضرورت است. تمنا کنید اینو از خدا. در ادعیه هست که خدایا شیرینی مناجات خودتو به من بچشون، خدایا شیرینی مناجات با اهل بیت رو به من بچشون. تو اذن دخول بعضی از زیارتنامه ها هست، من شیرینی میخوام، دلم والا میره، دلمو ببر، باید خدا دل منو ببری، ازت تمنا میکنم، خوشگلی ایمان بذار چشم منو پر بکنه، چیزی از من باقی نگذاره، من نیاز دارم. آدم قضا میخوره نیاز نیست قضاش حتما خوشگلم باشه. واقعا حالا اگه بخوادم چهار تا حرف اخلاقی درست حسابی هم بزنه، چیزی که موجب شهوت غذا خوردن، موجب میشه شهوت غذا خوردن تحریک بشه غلطه. برای جسم ضرورت داره، برای روح که خیلی بیشتر ضرورت داره. آدم غذا لازم نیست، بنز ضرورت دارم میخوره. لباس لازم زیبا باشه، لازم متین باشه، لازم موجب نشه آدم تحقیر بشه. همین ملبس و همول اقتصاد، لباس باید میانه باشه. دیگه خیلی از این حرف ها رو میشه نمونه هاش رو زد، کجاها ما به زیبایی نیاز نداریم اتفاقا، کجاها به زیبایی احتیاج داریم، کجاها بی تفاوت باید باشیم، میانه باید باشیم، نه زیبا باشه نه همچین. حالا اینا رو میشه صحبت کرد، ولی ما حالا کارمون که دنیا نیست، فعلا کارمون دینه. دین باید زیبا باشه و این یه ضرورته. این ضرورت از حیث اجتماعی الان موضوع اوله. دیروز عرض کردم اینکه دسته های عزاداری نمیاد بیرون یک اشتباه بزرگه. الان یک کمی عزاداران امام حسین رفتن توی حسینیه ها و عاشوراتاسو هم بیرون نمیان، خیلی غلطه. باید بیای این زیبایی عشق ورزیدنت به حسین علیه السلام رو به نمایش بگذاری. تو باید بیای این شور حسینی خودت رو و علاقه خودت به ابا عبدالله الحسین رو به نمایش بگذاری. وظیفه من و توه. بعضی ها فکر می‌کنن یه سلیقه است، بعضی ها دسته میرن. روز عاشورا دسته نمیری، خیلی نوبرشه والله به خدا. محبت به ابا عبدالله الحسین باید ابراز بشه. ما رفتیم تو حسینیه ابراز کردیم، خب اون درصد ابرازش خیلی کمتر تا تو خیابون. خیابون مردم میخوام بیان ببینن، شما بری نمایش بدی. ای اهل عالم، من حسین را دوست دارم. اینایی که اربعین میرن برای پیاده روی ابا عبدالله الحسین همه تجربه کردن. معنویت حرکت اون سه روز طول راه خیلی بیشتر از معنویت اون وحده است که میری تو حرم ابا عبدالله الحسین. اعلام کن، داری اعلام میکنی، علاقت رو اعلام کن. مودت فرمودن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فرقش با محبت اینه، مودت با زبان ابراز میشه، باید تظاهر بشه، باید داد زده بشه، ولی محبت با چشم منتقل میشه. محبت واجب نیست، مودت واجبه. چرا صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم با صدای بلند باید باشه؟ چرا با صدای بلند باشه؟ دیروز عرض کردم حضرت امام می‌فرمودن زیارت عاشورا بخونی تو خونه، تسبیح بگردونی، ذکراشو بگی، با این اسلام نمیمونه. امام ها یه فیلسوفه، یه عارفه، همه بیشتر دوست داره تو تنهایی گریه کنه و این کارم میکرد. اسلام باقی نمیماند تو خونت زیارت عاشورا بخونی. چیه این حرفا؟ به خدا قسم تو جهان هیچ کارناوالی، هیچ تجمعی، هیچ تجمع هیجانی پرشورتر از دسته عزاداری ابا عبدالله الحسین وجود نداره، نیست. تمام دانسینگای دنیا رو تو تعطیل میکنی با دسته های عزاداری. تشویق که نمی کنیم، مانع و سنگ اندازی هم میکنیم. سر راه بروز زیبایی های دین همه باید ببینن، شعرهای جدید بخونید، آقا سبکای جدید بیارید. حالا نه سبک مستهجن، نه سبک زشت، بله همه چی بد و خوب داره، سبک زیبا. حاجه ها شما برو سراغ نماز، خواهش میکنن نماز واجبه. این بحثا چیه میکنی؟ این همونه دیگه، این همون نگاه مازلوه، میگه زیبایی مرتبه آخره، به ضروریات بپرداز. ولی نگاه پروردگار عالم میگه ایمان داری؟ اگه ایمان داری من زیبا کرده باید باشم، باید زیبا شده باشه، باید محبوب شده باشه دین در تو، و اگر دین زیبا و محبوب شده باشه تو نمیتونی پنهانش بکنی. ادا اطفال دینیت کو؟ چقدر بیمزه و خشک و سرد و سنگی که هیچ ادا اطفال دینی نداری. یه رفتار دینی خوشگل از خود نشون بده، یک کسی خاطره تعریف میکرد از حضرت آیت الله، از حضرت آیت الله العظما خویی، میگفت خدمت ایشون رسیده بودن رحمت خدا بر او باد، ایشون پرسیده بود آها شما هم مشکی میپوشید تو محرم و اینا، بعد آقای خویی فهمیدن بله من مادرم نذر کرده بوده که کل محرم سفر مشکی بپوشم، هنوزم میپوشم. اینا جزو ضروریات دین نیست، جزو ادعاتفارای دینه. ادعاتفارات چیه الان اونا بیار ببینم. شما فکر میکنید با بحث درباره نماز، نماز خوندن رواج پیدا میکنه؟ بیدینی با چی رواج پیدا کرد؟ با ادعاتفار بیدینی، با زیبا جلوه دادن بیدینی، با عاشقانه جلوه دادن بیدینی رواج پیدا کرد. نماز با چی رواج پیدا میکنه؟ با زیبایی دینداری. زیبایی دینداری هم یه آخه زیبایی و محبت یه ادا اطفاری میخواد. آخه سبک سینه‌زنی هیئت شما چجوریه؟ سبکای مختلفی هست. من یه زمانی مقید بودم، متاسفانه مثلا این فرصت ها رو از دست دادم، فقط اربعین مشرف بشیم کربلا، اونجا فقط وقتشه دیگه، آدم وایسته دسته از داری ببینه. زیبایی دینته، این زیبایی بروز محبت، ابراز محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ببین لذت بر، ایمان تقویت بشه، شور حسینی رو تماشا کن، سرحال بیای. این حرفای جدی ما داریم با هم دیگه میزنیم، ماشاءالله همه جدی شدن تو دینداری. اصلی ترین شاخصه های دینداری رو فراموش کردن. به خدا اینا مکاید ابلیسه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معجزه ای بودن، خدا شاهده. مقام معظم رهبری یکی از وقتهای جدی که در طول این 20 و چند سال گذشته گذاشتن، هر سال جلسهشون با مده ها قطع نمیشه، بعد دو سری خودشون جلسه روزه میگذارن، آنن تذکر میدن. اینا جزو اصلی مملکت داریه، مملکت دینی. نسبت به خیلی از ضرورت ها شما نگاه بکنی، ممکنه بگی آقا اینا حالا از جزء زیبایی های دین، حالا این شما صرف نظر کن برو به کار دیگه برس. زیبایی و شکوه دینداری و عزاداری رو باید به دیگران منتقل بکنی. یه زمانی 28 سفرها من مقید بودم، میرفتم مشهد مقدس، بعد اونجا یه دسته عزاداری هست، همیشه میگشتم تا اینا رو پیدا میکردم. بعد اینا بین هر یه دونه سینی که میزدن شاید 1 دقیقه یا 30 ثانیه فاصله بود، یعنی یه دونه که میزدن دست میومد پایین، میرفت بالا، میومد کنار، با همین تأملی که من دارم میام، بعد سینه بعدی رو میزدن. ترکی هم میخوندم، مثلا هیچی هم نمیفهمیدم، از اول تا آخر عشق میریختم نگاه میکردم. این دینه، این نماز میاره، نماز شبم میاره، این عرفان و معنویت میاره، این همه چی میاره. یک کسی رو خدا بخواد مجازات بکنه، اولین کاری که، یعنی اولین کار، بله اولین میشه، بله اولین نگم، کمترین میگم، کمترین بلایی که سرش میاره اینه که حلاوت دینداری رو ازش میگیره، شیرینیش رو میگیره. مثلا در این روایت ببینید، ان ادنا ما انا صانعون به عبد غیر عامل به علمه ان انزع من قلبهی حلاوت ذکری. کمترین کاری که میکنم با بندهی که عمل نمیکنه به فهم دینی خودش، اینه که حلاوت ذکر خودم رو ازش میگیرم، مزهش رو میگیرم، میگم برو برو دیگه، دین به تو مزه نمیده، بیچارت کردم. یه جوونی سر راه حضرت موسی بن عمران نبی نابعالی علیه السلام گرفت، گفت داری میری برای خدا با خدا مناجات کنی، بگو پس کوشی خدا ما رو مجازات کنی نیستی؟ پس خیلی آدم لاوبالی بود، خیلی هم پررو بود. خب حضرت موسی بن عمران بعد از مناجات گفت خدایا بفرمایید من اون چی بگم دیگه، میدونی دیگه شما خودت. خداوند متعال فرمود من بالاترین مجازاتی که میتونستم تو دنیا کردم برات، خود خبر نداری. خدایا چیه مجازاتی که زدی؟ فرمود برو بهش بگو ببین ذکر منو ازش بدت میاد، برو دیگه زدمت. گفت من هرچی گناه میکنم تو چرا هیچی به من نمیگی؟ پس کجایی؟ ما بیچاره زدمت تو خبر نداری، بالاترین ضربه رو بهت زدم، چیکار کردی؟ در قرآن کریم میفرماد بعضی ها از ذکر خدا مشمئز میشن. مشمئز میشن یعنی چی؟ حتی مقدم نبرد دین و بیدینی نبرد این زیبایی ها و زشتی هاست، نبرد احساس زیبایی با اون طرف که احساس اشمئزاز میکنه از دین، اون احساس زیبایی برای کفر و فسوق و عصیان میکنه، تو این طرف احساس زشتی برای کفر و فسوق و عصیان میکنی. این خط مقدم نبرده. خب من امروز خیلی مقدمم طولانی شد، ولی آخه من اگر این مقدمه رو مفصل بهش نمی پرداختم، دو روز قبلم یه مقداری بیشتر مقدمه پرداختیم، یعنی ضرورت در واقع نمی پرداختم، وقت دوستان من ممکن بود بگن که حالا اینم بیکار شده، آها این همه موضوعات ضروری رفته دنبال زیبایی، به فکر نون باش که خربازه آبه، حالا زیبایی حالا مسئله ضروری تر بپرداز. نه، همینا ضروریه، شاخص ایمانه، علامت صداقت ایمان یک نفره. اصلا ببینید آقا باید از وجود شما حس بشه، آدم چجوری بگه؟ همه حرفا رو همین روز اول بزنه آدم، ایبی نداره. آقا رسول گرامی اسلام آمدن جمعی از مؤمنین رو دیدن، فرمودن من شیرینی ایمان رو در شما نمیبینم، حلاوت ایمان رو در شما نمیبینم. گفتن آقا جون دیگه حلاوت ایمان دیگه کدومه دیگه؟ گفتی نماز بخون، جهاد برو، وضو بگیر، غسل کن، نمیدونم مال حلال بخور، همه رو داریم رعایت میکنیم، یه حلاوت دیگه کجا بود الان دیگه اضافه فرمودید شما؟ فرمود حلاوت و شیرینی ایمان باید تو چهره و رفتار مؤمن دیده بشه. این انتظار پیغمبر اکرم. گفتن حالا با چی رو باید نشون بدیم؟ حضرت مسلمان یه نمونه رو به عنوان نمونه مهم بیان کردن، چون در زمینه‌های مختلفی وجود داره. فرمودن در تواضع، میدونید کسی تواضع داشته باشه دور پلک چشمش تواضع دیده میشه، در رفتارش تواضع دیده میشه. تو اگه کیف کردی تواضعت کو، اگه کیف نکرده باشی تکبر میکنی، معلوم میشه کیف نکردی. بعضی های روانشناس های حرفه‌ای هستن ها، آقا رو میبینن همین یه نگاه میکنن میگه چیه خانم دزدیتت کرده، آره اعصابت خورد از خانم، میگه تو از کجا فهمیدی؟ میگه خب دیگه معلومه دیگه، از اینجور ترفندا پیامبر گرامی اسلام زد، هم معلومه خانمت تحویلت نگرفته. اگه خانمت حسابی تحویلت گرفته بود بعد میخواستی بیرون میگفت بیا سلطان من، بیا مولای من، منتظرتم بری برگردی، الان دیگه خیلی آرامتر بودیم، توپت پر بود، سیرابت نکردن از نظر عاطفی، هنوز احساس میکنی مثل گرگ گرسنه اومده تو خیابون. خب چی میگید شما، نظرتون چیه نسبت به این طرز برخورده؟ واقعا درست میگن. حالا پیامبر گرامی اسلام میفرماد چیه، ایمان لذت بهتون نداده؟ کیف نکردی از ایمان؟ نمیبینم، سرشار نیستی، ولی الهی فدای ابا عبدالله الحسین بشم، از مجلس حسین فاطمه که میای بیرون معلوم قیافت کجا بودی، یه جایی بردن صفا کردی، کیف کردی، پر شدی، لبریز شدی. خب دیگه اجازه بدید من بیشتر از این صحبت نکنم، میخواستم امروز بگم که این زیبایی به چی هست، اینها یکمی در مورد زیبایی صحبت کنیم، بعد بگیم زیبایی دین به چیه، با همدیگه شروع کنیم زیبایی های دین رو درک کردن و به همدیگه نشون دادن و لذت بردن و اینها دیگه. حالا امروز بگذاریم، بحثمون در ضرورت زیبایی دین باقی موند. ولی آدم توپش پر باشه از لذتی که از دین میبره، اخلاقش فرق میکنه. توپش پر باشه از لذتی که برده از دارایی هایی که داره، اصلا دیر عصبانی میشه، دیر ناراحت میشه، بدترین آدم های روزگار رو میبینه، آرامشش به هم نمیخوره. اینجوری هست دیگه. آقا قبول دارید یا من توضیح بدم؟ میخوام بریم کربلا. قبول آقا؟ بعد داره لذتشو میبره دیگه. یکی از افسران ارتش ملعون یزید بعد از اینکه تمام شده بود ماجرا، اومد پیش یزید گفت من یه حرفی بزنم، در امان هستم. گفت بگو در امانی. و میخوام تعریف کنم از اهل بیت عصمت و طهارت که به اسارت گرفته بودیم آوردیمشون. نه بگو دیگه، حالا دیگه کار از کار گذشته بگو. گفتش ما اینها رو در طول راه که می آوردیم خیلی اذیت کردیم، خیلی بیرحمانه باشون برخورد کردیم، خیلی توهین آمیز و تحقیر آمیز برخورد کردیم. یه نقل کوچولویی من به شما بگم. توی راه ها اهل بیت رو تو خرابه ها نگه می داشتن. فقط خرابه مال شام نیست، یه خرابه بود دیوارش داشت خراب می شد. اهل بیت یه کوچولویی رو فرستادن، گفتن به این سربازایی که دم در وایسادن پشت به ما، بگو این دیوار داره میریزه، ما رو از اینجا ببرن جای دیگری. نقل تاریخی ها. اومد اون نازدانه، نمیدونم کدوم یکی از یتیمان بودن، گفتن آقا اینجا این دیوار داره میریزه، دیگه فداشون بشم، عادت کردن به خرابه نشینی، اعتراض نمی کنن. بحث اینه که این دیوار داره میریزه، ناامنه اینجا. میگه سربازه برگشت خندید به رفیقش، برگشت گفت اینا نمیدونن ما اینا رو عمدن آوردیم اینجا، این دیواره بلکه خراب بشه، از شرشون خلاص بشه. خدا شاید ماها رو نمیبرن تو جزئیات، نمیبرن تو جزئیات. تو دختر بچه 3 سالت تو تهران گم بشه هلاک میشین. از اون ترسی که تو دلش میفته، از اون نگرانی که تو دلش داره. من امام رضا یه بار لطف کرد به هم، تو حرم امام رضا دختر بچه 3 سالم گم شد. اصلا هیچی دیگه، مثل مرغ سرکنده. الان اون کجاست؟ بدترین احتمال ها رو هی تو ذهنم میدادم، مثلا دزدیدنش، بردنش، این بچه چجوری داره برخورد میکنه؟ نمیبرن ما رو زیاد تو باغ مصیبت. یه مقدار گریه کنیم میگم بس عزیزم، برو برو از خرابه، برو بیرون، نمیخواد ببینی اوضاع ما رو. الان این مسیر لااقل 1 ماه آزگار تو این مسیر بودن. گفتش که ما اینا رو خیلی اذیت کردیم، ولی یزید یه چیزی که عجیبه من نمیتونم نگم اینه، این همه اینا رو تازیانه و توهین و تحقیر کردیم، این بچه های حسین یه دونشون یه کلمه بد به ما نگفت. اینا خیلی خانواده با ادبیه، بچه هاشون رو خیلی با ادب بزرگ کرد. بدونید 3 ساله وقتی میگه من بابامو میخوام یعنی بریده. یعنی بریده. لذا اهل خرابه همه شروع کردن گریه کردن.
اینا بچه هاشونو خیلی خانم تربیت میکردن، خیلی آقا تربیت میکردن. دشمن اعتراف کرده وقتی که الان رقیه نظم و به هم زده دیگه هیچی بشه چی نگفت. میدونستن رقیه خانم، ماشالله خودش خانمه، میفهمه میفهمه نباید عمه رو اذیت کنه، نباید مادر رو اذیت کنه، ماشالله خودش یه پارچه خانمه، میفهمه الان آتیش به پا کنه خابوش کردنش سخته. حالا نمیتونه یعنی دیگه نمیتونه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.